در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز یک شنبه 11 تیر ماه برابر با اول جولای 2012 میلادی به شما شنوندگان این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسان ما رو. برای شنیدن خبرها همکارم مینا بهارمست اما امشب او خبرها رو پیگیری کرده و اینجا در کنار من نشسته تا ما رو در جریان تازه‌های خبر ایران و جهان قرار بده.
سلام به شنوندگان عزیز. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در پایان نشست ژنو اعلام کرد توافق شده در سوریه دولت انتقالی تشکیل شود. او گفت اعضای دولت بشار اسد و همه طرف‌های درگیر می‌توانند در چنین دولتی حضور داشته باشند و این بر عهده طرفین است که به توافق سیاسی دست یابند. کوفی انان صریحاً نگفت که بشار اسد باید کناره‌گیری کند یا نه. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری گفت آمریکا می‌کوشد طرح توافق شده به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد و دولت انتقالی باید زمینه انتخابات دموکراتیک را فراهم کند. او افزود اسد در هر حال باید برود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که هر نوع انتقال قدرتی در سوریه باید با حضور همه طرف‌ها و با تصمیم آنها باشد. تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا از فردا یک شنبه اول ژوئیه به اجرا گذاشته می شود. اتحادیه اروپا به اعضایش تا اول ژوئیه فرصت داده بود واردات نفت از ایران را متوقف کنند. با اجرای این تحریم ها شرکت های بیمه اروپایی هم دیگر نفتکش های حامل نفت ایران را بیمه نخواهند کرد. شرکت های بیمه اروپایی بزرگترین شرکت های بیمه در این زمینه هستند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران خواستار تشکیل جلسه اضطراری اوپک شده است. او به سایت وزارت نفت ایران گفته از آنجایی که قیمت نفت به زیر سقف حساس 100 دلار در هر بشکه رسیده، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شده تا اعضا موظف شوند بیش از سهمیه تعیین شده تولید نکنند. اعضای اوپک دو هفته پیش با وجود مخالفت ایران تصمیم گرفتند سقف تولید را در همان حد 30 میلیون بشکه در روز نگه دارند. اما رستم قاسمی میگوید اکنون 33 میلیون بشکه در روز تولید می شود. قرار است جلسه فصلی اوپک در ماه دسامبر آذر ماه تشکیل شود. محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر روز شنبه در مقابل دادگاه قانون اساسی این کشور سوگند یاد کرد. او گفت به خداوند سوگند می‌خورد حافظ نظام جمهوری باشد، قانون اساسی و حاکمیت قانون را محترم بشمارد، در خدمت منافع مردم باشد و از استقلال و امنیت کشور محافظت کند.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوری وان احترم الدستور والقانون.
با آغاز رسمی کار رئیس جمهوری جدید، شورای نظامی حاکم رسما قدرت اجرایی را به محمد مرسی می سپارد. فرماندهی کل قوا تا زمان تدوین قانون اساسی جدید همچنان با ژنرال حسین تنتاوی رئیس شورای نظامی خواهد بود. مسیر جامع اصفهان و گنبد قابوس در استان گلستان به فهرست میراث جهانی یونسکو نهاد فرهنگی و علمی سازمان ملل افزوده شدند. مسیر جامع اصفهان و گنبد قابوس 14 و 15 آثار باستانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو هستند. اجلاس جهانی یونسکو در شهر سن پترزبورگ روسیه تا 16 تیر ماه ادامه دارد. وزارت خارجه ایران کاردار افغانستان در تهران را در اعتراض به آنچه فضاسازی منفی رسانه‌های افغانستان علیه ایران خوانده احضار کرد. محسن پاکایین رئیس ستاد افغانستان در وزارت خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفته که رسانه‌ها و برخی از عوامل داخلی افغانستان درباره رفتار قوه قضاییه ایران با اتباع غیر مجاز افغان و مسئله قتل یک دختر جوان در یزد فضاسازی می‌کنند و آن را مغایر قوانین بین‌المللی می‌دانند. او افزوده با احضار کاردار افغانستان از دولت و سفارت افغانستان خواسته شده به مسئولیت خود در توجیه اتباعشان در ایران عمل کنند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. و اما در مجله پیش رو چه میشنوید؟ شنوید؟ نشست ژنو که درباره بحران سوریه برگزار شده است، برخلاف پیشبینی‌های بدبینانه اولیه با هماهنگی همه کشورهای حاضر از جمله چین و روسیه، به راه حلی مبتنی بر عبور از رژیم بشار اسد رسیده است. گزارشی خواهیم داشت از سوگند رئیس جمهور تازه مصر محمد مرسی. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل میگوید طرف‌های غربی مذاکره بر سر پرونده اتمی ایران در پی یافتن راه حلی جدی در مذاکرات نیستند. فرمانده کل سپاه پاسداران از آمادگی نیروهای نظامی ایران برای مقابله با تهدیدهای خارجی سخن میگوید. تغییر استانداران در خراسان شمالی و قم با واکنش‌های منفی نمایندگان و امام جمعه قم روبرو شده است. ابوالفضل قدیانی عضو برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از منتقدان سرسخت آیت الله علی خامنه ای محسوب می‌شود، به غیر از 5 سال حکم زندانیش باز هم برای پرونده‌ای دیگر تفهیم اتهام شد. با همسر این زندانی گفتگو کردیم. و سرانجام اگر همچنان با ما بمانید، برنامه دیدگاه را میشنوید، برنامه‌ای که به طور مفصل به موضوع جزایر سگانه ایرانی و تحولات تازه در این باره پرداخته در میزگردی با حضور کارشناسان. با این مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل به همراه ترکیه و برخی کشورهای عربی که در نشست ژنو در روز شنبه شرکت کردند، سرانجام بر سر طرح دولت انتقالی کوفی عنان در سوریه به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر را از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
نشست بین المللی ژنو در روز شنبه سرانجام به نتیجه رسید و شرکت کنندگان در این گردهمایی بر سر طرح دولت انتقالی سوریه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این طرح اعضای حکومت فعلی سوریه نیز می توانند در دولت انتقالی این کشور حضور داشته باشند، هرچند کوفی عنان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نسبت به احتمال انتخاب حاکمان فعلی سوریه از سوی مردم آن کشور به عنوان اعضای دولت انتقالی ابراز تردید کرد. کوفی عنان گفت: من تردید دارم که سوری ها که این چنین برای کسب استقلالشان جنگیده اند رهبرانی را انتخاب کنند که دستشان به خون آلوده باشد. آقای عنان پیشتر به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل شامل بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا هشدار داده بود که بی نتیجه ماندن گفتگوهای ژنو منجر به وقوع یک بحران جدی بین المللی و به خشونت کشیده شدن منطقه خواهد شد. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز که در این نشست حضور داشت، با وجود توافق بر سر طرح دولت انتقالی سوریه، همچنان بر موضع واشنگتن درباره حذف بشار اسد از دایره قدرت در این کشور تاکید کرد و گفت که اسد باید برود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توافق بر سر طرح دولت انتقالی سوریه در حالی انجام شد که اختلافات عمیق میان غرب از یک سو و کشورهای چین و روسیه از سوی دیگر بر سر آینده بشار اسد به گونه ای بود که بسیاری از ناظران نسبت به نتیجه این مذاکرات در مقر سازمان ملل چندان خوشبین نبودند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز پس از این نشست اعلام کرد که کشورش توانسته طرفهای مذاکره در نشست ژنو را به پذیرش این نکته ترغیب کند که دولت انتقالی سوریه باید به وسیله مردم آن کشور تعیین و هیچ گروهی نباید از این طرح کنار گذاشته شود. روسیه از متحدان نزدیک بشار اسد پیشتر مخالفتش را با بخشی از طرح آقای عنان مربوط به کنارگیری بشار اسد اعلام کرده بود. روسیه و چین تاکنون 2 بار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه را وتو کرده اند و به این ترتیب حکومت سوریه را از خطر تحریم‌های سازمان ملل نجات دادند. از کشورهای ایران و عربستان، از بازیگران قدرتمند منطقه‌ای برای شرکت در این نشست دعوت به عمل نیامده است. روسیه با متهم کردن عربستان به حمایت از مخالفان حکومت سوریه با حضور این کشور در نشست روز شنبه مخالفت کرده و آمریکا هم به نوبه خود با متهم کردن مقام‌های تهران به حمایت از حکومت بشار اسد شرکت ایران در این نشست را نپذیرفت.
حدود یک هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات مصر، محمد مرسی روز شنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری غیر نظامی این کشور به عنوان کسی که در انتخاباتی آزاد به پیروزی رسیده رسما سوگند یاد کرد و سکان قدرت را در دست گرفت. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری برگزیده مصر روز شنبه در برابر دادگاه قانون اساسی سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوری.
محمد مرسی در دادگاه قانون اساسی قسم خورد که نظام جمهوری را حفظ کند، قانون اساسی را محترم بشمارد، به قانون عمل کند، مصالح ملت را در نظر بگیرد و حافظ استقلال و تمامیت ارضی مصر باشد. در این یکی دو روزه بیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی روی این نکته دست گذاشتند که سوگند یاد کردن محمد مرسی در دادگاه قانون اساسی عملاً به معنای تن دادن او به حکم این دادگاه و پذیرفتن انحلال مجلس خلق است، چیزی که پیش از این محمد مرسی و گروه‌های اسلامگرا منتقد آن بودند. محمد مرسی پس از ادای سوگند به دانشگاه قاهره رفت و سخنرانی کرد. سخنان روز شنبه محمد مرسی بیشتر شبیه سخنان یک روز پیشتر او در میدان تحریر بود. تأکید بر عدالت اجتماعی و اینکه او رئیس جمهوری همه مصریان است، نه یک گروه و دسته. اما روز جمعه محمد مرسی در میدان تحریر در سخنانش گفت که مردم سرچشمه مشروعیت قدرت هستند و هیچ مشروعیتی بالاتر از مشروعیت مردم نیست. شاید این سخنان از زبان یک رئیس جمهوری اسلامگرا تعجب بسیاری از ناظران را برانگیخته باشد. محجوب از زبیری، استاد مسائل جهان عرب در دانشگاه قطر به ما میگوید
سخنرانی محمد مرسی روز جمعه تلاش کرد خودش رو دوری بکنه از اخوان مسلمین. حتی واژه اسلام در سخنرانی فقط یک بار گفته شده، یعنی کاملا یک سخنران پراگماتیک بود و به نظرم در یک هفته محمد مرسی توانست خیلی چیزها رو یاد بگیره از جامعه مسیحی و دیگه جامعه سیاسی. به نظرم خیلی سخنران مهمی بود.
تحویل قدرت از شورای عالی نیروهای مسلح به محمد مرسی، نخستین رئیس جمهوری غیر نظامی مصر، آن هم در کشوری که از دوران جمال عبدالناصر، سپس انور سادات و در این 30 سال اخیر حسنی مبارک همه ی رئیسان جمهوریش نظامیان بودند، تحول کوچکی نیست. محمد مرسی در سخنرانی خود در میدان تحریر گفت اجازه نخواهد داد هیچ یک از اختیارات رئیس جمهوری پایمال شود. آیا این به معنای به چالش طلبیدن نظامیان مصر است؟ بشنویم از محجوب از زویری.
بدون شک نظامیان خیلی محتاطانه به اون رفتار خواهند کرد. اونها نمیخوان تصویر بدی از خودش نشون بدن و این لحظه جامعه مصری به نظامیان احترام بذارن و نمیخوان این تصویر عوض بشه.
اما رابطه ی تهران و قاهره اینک که یک رئیس جمهوری اسلامگرا در آنجا به قدرت رسیده به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ محمود احمدی نژاد حدود یک هفته پیش در سخنانی در دیدار با برخی خانواده‌های کشته شدگان انقلاب مصر از این گفت که اگر ایران و مصر در کنار هم قرار گیرند برای ریشه‌کن کردن اسرائیل دیگر نیازی به جنگ نیست. محجوب از زبیری می‌گوید
به نظرم اولویت محمد مرسی داخلی بود برای حل کردن مشکلات داخلی کشور از لحاظ مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی و به نظرم سیاست خارجی میشه گفت مرتبه دوم در لیست محمد مرسی. یک نکته بسیار مهم این که جامعه مصری نظرش در مورد ایران عوض شده در روزهای گذشته، به ویژه از بهار عرب شروع شد و آنها خیلی منتقدانه از نقش ایران در مورد سوریه و به نظرم محمد مرسی خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد. بدون شک تحول امنیتی به زودی اتفاق نخواهد افتاد.
محمد مرسی رئیس جمهوری 60 ساله مصر یک مهندس تحصیل کرده آمریکاست. رئیس جمهوری تازه مصر اعلام کرده از عضویت در گروه اخوان المسلمین کناره گرفته، زیرا می‌خواهد در برابر همه گروه‌ها به یک فاصله بایستد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود خزائی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت برخی از طرفین مذاکره با ایران بر سر برنامه اتمی‌اش به اندازه کافی برای یافتن راه حلی جدی نیستند. بهروز کارونی در این باره گزارش می‌دهد.
محمود خزائی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت تحریم‌های اخیر علیه ایران توسط آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نشان دهنده آن است که آنها به دلایل سیاسی نمی‌خواهند گفتگوهای جدی با ایران داشته باشند. این سخنان پیش از دور جدید مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول در هفته آینده ابراز شده است. آخرین دور این مذاکرات اواخر خرداد ماه سال جاری در مسکو برگزار شد و دو طرف از توافق بر سر برگزاری جلسات کارشناسی خبر دادند. پیش از آن در گفتگوهای بغداد 6 قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان پیشنهاد کرده بودند که ایران غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس 20% را متوقف کند، بخشی از تولید اورانیوم با غنای 20% خود را به خارج منتقل نماید و فعالیت غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی را به حال تعلیق درآورد. این قدرت‌ها در مقابل متحد می‌شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران در اختیار ایران قرار دهند، در زمینه امنیت هسته‌ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپیماهای تجاری را به ایران بفروشند. تهران تا کنون با پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 موافقت نکرده است. در این حال بر اساس گزارش‌ها کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 تصمیم گیری در مورد آینده مذاکرات با ایران را منوط به نتایج جلسات کارشناسی استانبول خوانده است. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نسبت به هر گونه پیامد بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هشدار داده و گفته است مذاکرات در موقعیت حساسی قرار دارد. پیش از این سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به خانم اشتون ادامه گفتگوهای موفق و رو به جلو را مشروط به پیگیری راهبرد همکاری و جلب اعتماد ایران دانسته بود. غرب مظنون است که ایران در صدد تولید سلاح اتمی است، اما تهران اصرار می‌ورزد که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. با این همه ایران به دلیل اجرا نکردن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن برنامه غنی‌سازی‌اش تحت تحریم‌های قرار گرفته است. البته محمود خزائی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تأثیر تحریم‌ها بر ایران را رد کرده و گفته است ایرانیان در گذشته آموختند چگونه با فشارها مقابله کنند و ملت ایران هیچ فشار یا تحریمی را به گفته او قبول نخواهد کرد. او افزود تحریم‌ها نمی‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند و مجبور به پذیرش خواسته‌های غیرقانونی کنند. دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته شده است. همچنین قرار است تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا روز 11 تیر ماه اول ژوئیه به اجرا درآید.
سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن تاکید بر توانایی و آمادگی نیروهای مسلح ایران گفته دوران یکتازی دشمنان به سر آمده. البته این فقط سرلشکر جعفری نیست که این روزها درباره تهدید خارجی و توان مقابل ایران سخن گفته است. همکارم مراد وسی گزارش آماده کرده از افزایش موضع‌گیری‌های فرماندهان نظامی ایران در این باره.
در روزهای گذشته شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم از توانمندی نظامی ایران گفتند و هم از آمادگی کامل برای پاسخگویی به حمله و تهدید خارجی. اما سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های متعدد فرماندهان ارشد سپاه در این روزها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ هفته گذشته روز پاسدار بود و به طور طبیعی فرماندهان سپاه در این مناسبت بیشتر سخنرانی می‌کنند و موضع می‌گیرند. با این وجود حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در بریتانیا می‌گوید این موضع‌گیری‌ها میتواند دلایل دیگری نیز داشته باشد.
یکی از علل عمده این حرفا ارتباط داره به مسئله هسته‌ای ایران و افزایش تحریم‌ها. در رابطه با تحریم بیمه تانکرهای نفت، تحریم نفت ایران از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پایین رفتن قیمت نفت، پایین اومدن نفت صادراتی ایران که بنا به گزارشی که آژانس انرژی بین المللی مستقر در پاریس داده، در 6 ماه گذشته صادرات نفت ایران 40% اومده پایین و ایران در همین 6 ماه گذشته 16 میلیارد دلار کاهش درآمد داشته. همه اینها و همینطور نوشتن مقالات زیاد به خصوص در آمریکا و همینطور اظهارات مکرر مقامات آمریکایی در مورد تهدید ایران و پررنگ کردن گزینه نظامی، اینها باعث شده که سپاه پاسداران و به طور کلی فرماندهان نظامی ایران عکس العمل نشون بدند و ارزندام بکنن که اگر ایران مورد حمله نظامی قرار بگیره ما پاسخگو خواهیم بود، که در گذشته هم همین کار کردن.
در همین ارتباط سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه روز چهارشنبه در جمع پاسداران شمال ایران گفته است حتی یک واحد کوچک از سپاه استکبار را به زانو در می آورد. سرتیپ مرتضی میریان جانشین معاون عملیات نیروی زمینی سپاه نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته سپاه توان مقابله با دشمن در فاصله 1000 کیلومتری را نیز دارد. سوالی که در این میان مطرح می شود این است که در کنار سخنرانی ها و موضع‌گیری های متعدد فرماندهان ارشد سپاه در مورد مقابله با تهدید خارجی، چرا همتایان و همرده های آنان در ارتش ایران کمتر سخنرانی می کنند و کمتر موضع‌گیری می کنند؟ حسین آریان:
ببین، سپاه پاسداران خودشون مالک اصلا ایران می دونه و در همه امور مملکت، چه از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دخالت میکنه و از طرف رهبری هم به اینها اجازه داده شده که در این زمینه‌ها صحبت بکنن. فرماندهان ارتش هم گهگاه اگر به اینها اجازه داده بشه صحبت‌هایی میکنن، کما اینکه اخیراً فرمانده نیروی زمینی ارتش دوباره در مورد بستن تنگی هرمز صحبت کرد. ارتش کماکان در اون خط دوم قرار گرفته و فرماندهانشون اون اجازه رو ندارند، اجازه سیاسی رو، که بیان در این رابطه صحبت بکنند.
و نهایت اینکه این روزها صرف نظر از فرماندهان ارتش و سپاه، فرماندهان ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز بیش از گذشته از تهدید خارجی سخن میگویند. در آخرین مورد سرتیپ مسعود جزایری معاون تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته استراتژی نظامی ایران تهدید در برابر تهدید است.
در ایران هیئت دولت استانداران خراسان شمالی و قم را تغییر داده تا بار دیگر دولت محمود احمدی نژاد مورد انتقاد نمایندگان مجلس این دو استان قرار گیرد و حتی حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم در تریبون نماز جمعه هم از این دولت انتقاد کند. قاسم جعفری عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی هم به وبسایت خبر آنلاین گفته این استان به موش آزمایشگاهی دولت تبدیل شده، زیرا در 8 سال گذشته 6 استاندار در این استان تغییر کرده است. وحید پوراستاد همکارم در این زمینه گفتگوی داشته با مهدی مهدوی، آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و از او پرسیده چرا با وجود اینکه تغییر استانداران در حوزه اختیارات دولت است برخی به این مسئله اعتراض کردند.
ببینید، تغییر استاندار طبق قانون بر اختیار هیئت دولت است، اما به عنوان یک روال عرفی در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی همواره با هماهنگی مجمع نمایندگان استان و بزرگان استان انجام می‌شد، که البته این امر در دولت آقای احمدی نژاد به عنوان یک دولت با در واقع با روش خودسرانه اجماع گریز تقریبا به فراموشی سپرده شده. اقدامی که الان صورت گرفته نوعی اقدام ایزایی است به گمان من علیه روحانیون قوم، که تا 2 سال پیش از حامیان سرسخت آقای احمدی نژاد بودند و الان به متقدین تبدیل شدند، و همچنین یک اقدام ایزایی و قدرت نمایی است علیه برادران لاریجانی، که علی لاریجانی نماینده اصلی قوم در واقع محسوب میشه.
آقای مهدوی آزاد، تغییر استاندار قوم حتی در روز جمعه به سطح تریبون نماز جمعه این شهر هم کشیده شد و حجت الاسلام سعیدی نسبت به این تغییر انتقاد کرد و مهمترین دلیل انتقاد خودش رو هم در این دونست که این تغییر ناگهانی صورت گرفته و بدون اطلاع بزرگان استان قم. چرا دولت بدون اطلاع مقامات ارشد قم این تغییر و تحول رو صورت داده؟
ببینید منتقدان این روزهای دولت آقای احمدی نژاد نعل وارونه میزنن. تا دو سال پیش همین ها بودند که از دولت آقای احمدی نژاد دفاع میکردند. این تغییرات ناگهانی مسبوق به سابقه است. معروف ترین هاش در یک سال اخیر عزل وزیر خارجه ما در حین سفر رسمی در سنگال بود. بعد از اون در همین هفته اخیر عزل استاندار خراسان شمالی است، در حالی که ایشون در بجنورد در جلسه رسمی با اعضای تیم وزنه برداری ایران بود. و بعد هم آقای موساپور که زمانی معاون وزیر کشور بود و با حمایت آقای لاریجانی و علمای قم در واقع به این سمت منصوب شد که ایشون هم بدون اطلاع قبلی در واقع عزل شد. این نوع قدرت نمایی است. اعتراضات وارده به اون رو هم وارد نمیدانم، به این خاطر که مسبوق به سابقه است و روش و همیشگی دولت آقای احمدی نژاد بوده.
آقای مهدوی آزاد، تغییر استانداران در سال آخر کار دولت آقای احمدی نژاد یک تصمیم مدیریتی میتونه باشه یا یک تصمیم سیاسی؟
ببینید نکته‌ای که به نظر میرسه خیلی هوشمندانه است همین نکته شماست. به نظر میرسه بسیاری از روحانیون قم و بسیاری از بزرگان اصولگران نگران این هستند که آقای احمدی نژاد در صدد چینش یک ساختار جدید در وزارت کشور با هدف مدیریت انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 باشه. اما به گمان من تجربه انتخابات اخیر مجلس نشان داد که تیم آقای احمدی نژاد انقدر ضعیف شده و تیم آیت الله خامنه ای انقدر قدرتمند شده و با محوریت قوه قضاییه فشار رو بر دولت اضافه کرده که دولت نمیتونه چندان امیدوار باشه نتایج انتخابات رو به نفع خودش تغییر بده و محصول انتخابات در واقع اراده شخص آیت الله خامنه ای بود. به گمان من بیشتر نوعی عملیات ایذایی و قدرت نمایی در مقابل علمای قم و منتقدان دولت آقای احمدی نژاد.
ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی برای پنجمین پرونده قضاییش هم تفهیم اتهام شد. آقای قدیانی به شعبه 4 دادسرای اوین احضار شده تا اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان به او تفهیم شود. ابوالفضل قدیانی پیشتر به 5 سال حبس محکوم شده است. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا درباره پنجمین پرونده همسرش میگوید. زهرا رحیمی:
این اتهام جدید پرونده پنجم یعنی به خاطر همون نامه 25 خرداد بوده. نامه‌ای بوده در حقیقت خطابش آقای خامنه ای بوده. همین که مثلا 25 خرداد اتفاقاتی که افتاد 25 خرداد 88 نامه راجع به اون بوده.
پیشتر هم آقای قدیانی برای نامه دیگری که نوشته بودن تفهیم اتهام شدن، درسته خانم رحیمی؟
برای نامه 9 دی هم برای اونم یه پرونده دیگه تشکیل شده که همه این دوتا هنوز دادگاه نرفتن، فقط تفهیم اتهام شدن. یعنی برای 5 تا پرونده ای که هستش، این 5 تا پرونده 3 تاشون دادگاه تشکیل شده، این دوتا آخریا که نامه از داخل زندان بوده هنوز دادگاه تشکیل نشده.
خانم رحیمی، وبسایت کلمه گزارش داده که آقای قدیانی به خاطر مصاحبه با کلمه در نوروز سال جاری هم براشون پرونده تشکیل شده. جزئیات این اتهام چی هست؟
بله، اون پرونده سوم بوده دیگه. اون پرونده سوم بوده با تبلیغ علیه نظام، یک سال بهشون دادن، اون هنوز تجدید نظرش نیومده. اما خب آقای قدیانی خودشون هم کیش تجدید نظری ندادن، تو دادگاه شرکت نکردن برای اونا، برای اون پرونده های دیگه هم شرکت نکردن. یه پرونده شون که البته به عنوان که ببرنشون بیمارستان برده بودن دادگاه شعبه 26، ایشون به صلاح دادگاه غیرقانونی میدونن به خاطر اینکه علنی نیستش و همچنین اصلا دادگاه های انقلاب رو غیرقانونی میدونن، چون باید توی دادگاه های عمومی محاکمات صورت بگیره با هیئت منصفه باشه. برای این مصاحبه که با کلمه داشتن تبلیغ علیه نظام دادن که یک سال دادن، ولی قبلش باز برای هم مصاحبه هم دفاعیشون یه 3 سال دادن بهشون. یک سال هم که قبلا داده بودن بهشون تبلیغ علیه نظام، همون دستگیری اولشون به صلاح تبلیغ علیه نظام داده بودن که مجموعه 5 سال میشه بدون این دوتا اتهام آخری که نامه ها بوده، دوتا نامه، یکی نامه 9 دی یکی نامه 25 خرداد، فعلا اینا رو تفهیم اتهام کرده، هم دادگاه نبردن.
خانم رحیمی، از وضعیت جسمی آقای قدیانی خبر دارین؟ بیماری قلبیشون در چه وضعیتیه؟
حدوداً 2 ماه میشه که هنوز چکاپ نیومدن. من دوباره رفتم نامه دادم برای این هفته که بیارنشون چکاپ برای قلبشون. وضعیت جسمشون از نظر پزشک قانونی هم نباید توی زندان باشن، چون وضعیت جسمشون طوری نیستش که بتونن توی زندان باشن. هر لحظه به صلاح باید واقعا آمادگی این باشه که ایشونو به پزشک برسونن اگه مثلا مسئله پیش بیادش. متاسفانه خب شرایط اونجا هم طوری نیستش برای ایشون مساعد باشه، مناسب باشه، بر حال ایشون به اصطلاح مناسب باشه که تو زندان باشه. از طرف دیگه خب مشکل پروستات هم ایشون پیدا کردن داخل زندان، کلیه هاشون هم یه مقداری مشکل پیدا کرده. این همه شی روز به روز با توجه به سن سالشون روز به روز مشکلاتشون متاسفانه اضافه میشه، بیماریاشون هم اضافه میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا در پراگ هستیم. نخستین ثانیه‌های بامداد روز یک شنبه است، 11 تیر ماه برابر با اول جولای 2012. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید، برنامه‌ای که حالا توضیح خواهم داد که موضوعش چی هست. اما پیش از اینکه درباره برنامه دیدگاه ها توضیح بدم و خود برنامه رو بشنوید، سری بزنیم به خبرها، این بار با همکارم وحید پوراستاد که در استودیو خبر در کنار من نشسته. وحید
مرسی. مهرداد شب شما خوش. شنوندگان رادیو فردا، کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در پایان نشست ژنو اعلام کرد توافق شده در سوریه دولت انتقالی تشکیل شود. او گفت اعضای دولت بشار اسد و همه طرفهای درگیر می توانند در چنین دولتی حضور داشته باشند و این بر عهده طرفین است که به توافق سیاسی دست یابند. کوفی انان صریحا نگفت که بشار اسد باید کنارگیری کند یا نه. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری گفت آمریکا میکوشد طرح توافق شده به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد و دولت انتقالی باید زمینه انتخابات دموکراتیک را فراهم کند. او افزود اسد در هر حال باید برود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که هر نوع انتقال قدرتی در سوریه باید با حضور همه طرفا و با تصمیم آنها باشد. تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا از امروز یک شنبه به اجرا گذاشته می شود. اتحادیه اروپا به اعضایش تا اول ژوئیه فرصت داده بود واردات نفت از ایران را متوقف کنند. با اجرای این تحریم ها شرکت های بیمه اروپایی هم دیگر نفتکش های حامل نفت ایران را بیمه نخواهند کرد. شرکت های بیمه اروپایی بزرگترین شرکت های بیمه در این زمینه هستند. اسحاق شامیر نخست وزیر سابق اسرائیل در سن 96 سالگی درگذشت. اسحاق شامیر در مقام رهبری حزب راستگرای لیکود بین سالهای 1983 تا 84 و 86 تا 92 میلادی نخست وزیر اسرائیل بود. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب حاکم لیکود در بیانیه از اسحاق شامیر به عنوان کسی یاد کرده که به نسلی از غول‌هایی تعلق داشت که کشور اسرائیل را بنیان گذاشتند و در راه آزادی یهودیان در سرزمین خودشان جنگیدند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید از ملک عبدالله پادشاه عربستان برای شرکت در نشست غیر متعهدها در شهریور ماه در تهران دعوت میکنند. حسین امیر عبداللهیان به خبرگزاری ایرنا گفته که قصد داشته خود برای دعوت از ملک عبدالله به ریاض برود، اما در اعتراض به اعدام اتباع ایرانی در عربستان سفرش را لغو کرد. او افزوده که هنوز درباره نحوه دعوت از ملک عبدالله تصمیم نگرفتند. ایران میگوید عربستان 18 ایرانی را به جرم حمله مواد مخدر اعدام کرده بدون آنکه به آنها دسترسی کنسولی دهد. وزارت خارجه ایران کاردار افغانستان در تهران را در اعتراض به آنچه فضاسازی منفی رسانه‌های افغانستان علیه ایران خوانده احضار کرد. محسن پاک آئین رئیس ستاد افغانستان در وزارت خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفت که رسانه‌ها و برخی از عوامل داخلی افغانستان درباره رفتار قوه قضاییه ایران با اتباع غیرمجاز افغان و مسئله قتل یک دختر جوان در یزد فضاسازی می‌کنند و آن را مغایر قوانین بین‌المللی می‌دانند. او افزوده با احضار کاردار افغانستان از دولت و سفارت افغانستان خواسته شد به مسئولیت خود در توجیه اتباعشان در ایران عمل کنند. مهداد
سپاسگزارم وحید. وحید پوراستاد بود، آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در 34 دقیقه بامداد روز یک شنبه 11 تیر ماه تهران هستیم در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. این هفته اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سگانی ایرانی در کانون بحث سه کارشناس این برنامه خواهد بود و آخرین تحولات مرتبط با این واقعی در واقع با این جریان دیرینه میان ایران و همسایه جنوبیش رو در خلیج فارس پیگیری خواهید کرد در همین برنامه. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. آرزو میکنم شب و بامدادی خوش و آرام رو در پیش رو داشته باشید.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیانیه مشترک آمریکا و امارات دخالت در امور داخلی ایران است. این خلاصه واکنش وزارت خارجه ایران است به بیانیه مشترک چهارشنبه هفته گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی. بیانیه‌ای که پس از ملاقات این دو در واشنگتن منتشر شد و در آن آمده آمریکا با قاطعیت از ابتکار عمل امارات برای حل اختلاف با ایران بر سر جزایر سگانه خلیج فارس از راه گفتگوی مستقیم، دادگاه لاهه یا دیگر مجامع بین المللی حمایت می کند. تحولی از نگاه ناظران سیاسی بی سابقه. روز پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در واکنش به این بیانیه گفت جزایر سگانه ایرانی جزء لاینفک و جدایی ناپذیر از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. و افزود ایران همواره تاکید کرده که آماده گفتگوهای سازنده با کشورهای منطقه از جمله امارات برای توسعه روابط و همکاری هاست و به گفته او دخالت کشورهای ثالث با هدف ایجاد تفرقه و تنش در منطقه انجام می شود. امارات متحده عربی مدعی این سه جزیره است که تنها یکی از آنان ابو موسی دارای سکنه است و سه جزیره‌ای که 41 سال پیش از این در توافقی میان ایران و بریتانیا به ایران بازگردانده شد. مناسبات تهران و ابوظبی از بهار امسال که محمود احمدی نژاد به ابو موسی سفر کرد رو به تیرگی گذاشت. سفری که پیش از مذاکرات ژنو و استانبول بر سر برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران و به گفته وزارت خارجه ایران در چارچوب سفرهای استانی رئیس جمهور انجام شد. از همان زمان بود که امارات در پی کسب حمایت عربستان سعودی، دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سپس آمریکا برآمد. اکنون باراک اوباما و محمد بن زاید آل نهیان در بیانیه مشترک خود از مرز سرنوشت جزایر سگانه فراتر رفتند و از ایران خواستند به تعهدات خود در مورد برنامه هسته‌ای عمل کند. امارات در سالهای گذشته مشتری سلاح‌های پیشرفته آمریکا بوده و مناسبات نظامی و اقتصادی خود را با آن کشور افزایش داده است. ولیعهد ابوظبی که همزمان قائم مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح امارات است، در سفر هفته گذشته خود به واشنگتن در کنار دیدار با رئیس جمهور آمریکا، با سناتورها و نمایندگان و همچنین با بالاترین مقام‌های نظامی و امنیتی آن کشور ملاقات کرد. معنای موضع‌گیری صریح مشترک امارات و آمریکا درباره حل مسالمت‌آمیز اختلاف نظر بر سر جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس چیست و ایران که مذاکره بر سر این سه جزیره را نه در دادگاه لاهه و نه در مجمع بین‌المللی دیگری می‌پذیرد، از چه راهی می‌تواند این اختلاف نظر را حل کند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی هستند که با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در تهران و کارشناس مناسبات خارجی ایران. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین الملل در این دانشگاه. و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسگوی بریتانیا. آقای باوند، واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو به بیانیه مشترک آمریکا و امارات درباره جزایر سگانه خلیج فارس چگونه ارزیابی میکنین شما؟
بله، ببینید، آمریکایی‌ها از آغاز مسئله هیچ وقت موضع‌گیری نکرده بودن در قبال جزایر. اولین باری بود که بعد از حضور احمدی نژاد در جزیره ابو موسا آمریکایی‌ها موضع‌گیری کردن در جهت اون خط مشی اماراتی ها و بنابراین خب این اولین بار بود که در خود تعجب هم بود.
اما موزه ایران چی؟
در هر حال واکنش آنچنانی مشاهده نشد، تقریبا میشود گفت به سکوت برگزار شد. ولی خب همطور که اشاره کردم متاسفانه این اولین بار بود که آمریکایی‌ها چنین موزه گیری رو در پیش گرفتند که نظر بر این که گفتگو مذاکره و یا ارجاع به داوری دیوان بین‌المللی.
اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش اعلام کرد که این دخالت در امور داخلی ایرانه.
بله، خب البته می‌دونید کشورهای دیگر هم، مقامات کشورهای دیگر هم جمع و بیش این موضع‌گیری‌های مشابهی کرده بودند. حتی خود انگلستان که بسیار مذاکره کننده اصلی بوده از 1968 تا 70 و 71، اونها هم موضع‌گیری کرده بودند ولی آمریکا نکرده بود و لذا این تقریبا تکرار همین مطلب است که حالت در امور داخلی ایران.
آقای میلانی، خود این که رئیس جمهور آمریکا و قائم مقام فرماندهی کل نیروهای امارات با همدیگه بیانیه مشترکی امضا میکنن که آقای باوند بهش اشاره کردن تحول جدیدیه و این بیانیه مخاطب اصلیش ایران هست، چه چیزی رو درباره مناسبات تهران، ابوظبی و واشنگتن مشخص میکنه؟
من به نظرم این بیانیه مشترک آمریکا و ولیعهد ابوظبی نشون میده که ایران در منطقه و در حقیقت در خاورمیانه داره تنهاتر و تنهاتر میشه. یعنی یه تنهایی استراتژیک خیلی به نظر من غم‌آوریه و به خاطر اینکه ایران تنها شده، به خاطر اینکه ایران دوستی دیگه نداره و تنها دوستی هم که داشت آقای اسد، به خاطر این تنهایی یک کشور کوچک که تا 50 سال قبل اصلا وجود نداشت میتونه بیاد برای ایران قد علم بکنه و آمریکا هم از این تنهایی ایران داره استفاده میکنه و اینطوری به نظر من میرسه که تمام این کشورهای کوچک منطقه که خودشون هم اشکالای خیلی جدی دارن، عربستان سعودی همونطوری که میدونید ولیعهدشون مرد و اینا با مسائل خیلی جدی در این چند سال آینده روبرو خواهند شد، اینا همه دارن از این تنهایی ایران استفاده میکنن و میخوان از ایران باج بگیرن. ولی به نظر من این مسئله جزایر به خاطر اینکه مسئله ملی ایرانه و شما چه طرفدار جمهوری اسلامی باشید، چه مخالف جمهوری اسلامی باشید، چه جناح دست راست دست چپ در طبقه حاکمه ایران باشید، چون همه ایرانیا متحد هستند، من به نظرم این به جایی نمیرسه. ولی من متاسفم که این تنهایی ایران این اجازه رو داده به امارات عربی که این مسئله رو اینقدر بتونه بزرگ بکنه.
آقای تقی‌زاده، همونطور که در صحبتهای آقای میلانی هم تلویح دیدین، گفته میشه که با تشدید تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای در ماه‌های اخیر امارات ادعای ارضی علیه ایران رو مرتب تکرار میکنه. آیا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس اهرم فشاری شده در دست غرب یا اینکه اونطور که آقای میلانی میگن امارات ابتکار عمل رو در دست داره و از فرصت استفاده میکنه؟
این یک هماهنگی بین خواسته های کشورهای جنوبی خلیج فارس و کشور آمریکا که حضور نظامیش در خلیج فارس بیشتر از هر کشور دیگری است و طبیعتا منافع آمریکا هم بیش از بقیه کشورها در این منطقه حاکم است. آمریکا ناوگان پنجمش رو در بحرین ساکن داره و پایگاه هوایی اون علاوه بر کویت و عربستان سعودی در قطر مستقر هست. و از سوی قایق‌های تندرو و کوچک جمهوری اسلامی که به موشک‌های 100 به 100 مجهز هستند، بزرگترین تهدید علیه ناوگان آمریکا در منطقه خلیج فارس به حساب میان. آمریکا به هر حال با ایران دارای یک تنش جدی بر سر برنامه اتمی است و حالا یک هماهنگی لازم بین امارات و آمریکا دیده میشه که از اون استفاده بشه برای اعمال فشارهای سیاسی بیشتر علیه ایران ضعیف شده. طبیعتاً اگر ایران از موضع قدرت میتونست عمل بکنه، این فشارها در حدی که حالا میبینیم افزایش پیدا نکرده بود. این فشارها هیچ کدوم جنبه حقوقی تازه نداره، مسئله تازه شکل نگرفته، ولی سوء استفاده از یک وضعیت تازه فراهم شده است و اون ضعیف‌تر شدن ایران در حدی است که حالا دفاع پذیری اون رو اونها آسیب پذیر میبینن و میخوان از این فرصت برای منزوی‌تر کردن ایران و ضعیف‌تر کردن ایران استفاده بکنن.